قدر رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز. استفاده میکنیم از حضور ارزشمند آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش و می نشینیم پای صحبت های ایشان که با ما و شما در رابطه با انسان و طبیعت از منظر قرآن کریم صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی، اهالی دیار ایمان و شنوندگان برنامه در وادی نور. به تناسب آغاز فصل بهار و سال دیگر، درباره رابطه انسان با طبیعت محضر شما در برنامه‌های پیشین یادآور شدیم که نکاتی رو لازم است با هم مرور بکنیم و در این زمینه مقدمه‌ای عرض شد محضر شما، اون این که تغییر فصول سال و طبیعت یکی از نشانه‌های خداوند در طبیعت به شمار می رود و قرآن کریم این تغییرات را، اختلاف شب و روز را و اختلاف فصول را از نشانه‌های ذات احدیت دانسته است که می تواند ما را به مقام قرب الهی برساند و ما را به تأمل وادارد که این اختلاف و پیهم آمدنهای فصول حتما یک گرداننده و یک چرخاننده دارد و همینسان ما را بیاد قیامت و معاد و رستاخیز انسانها می اندازد، همان گونه که فصل طبیعت فصل رویش و فصل خیزش خود را در بهار می گذراند، همینسان در مسیر زندگی انسان نیز بعد از اون که جان نداشت و مرده بود و را خداوند حیات بخشید و پس از مدت حیات نیز دوباره به دیار مردگان می پیوندد و پس از آن هم دوباره زنده می شود و اون زندگی زندگی ابدی است. بعد از این مقدمه لازم است که درباره رابطه انسان و طبیعت در قرآن بحث رو ادامه بدهیم و بدین نکته اشاره بکنیم که این که طبیعت آیت خداوند است برای انسان، تنها بدین بسنده نمی شود که انسان درسی بگیرد از طبیعت، البته که مهمترین مسئله همین درس آموزی و فراگیری توحید و معاد از تغییرات عالم طبیعت است. ولی افزون بر این، روابط بین انسان و طبیعت در عرصه‌های گوناگون خود را نشان می‌دهد. یکی از جنبه‌های رابطه انسان با طبیعت پیرامون خودش این است که انسان بخشی از طبیعت و عضوی از اعضای روئیده بر پیکره خاک است. تا اونجا که در تجزیه جسمانی و مادی انسان تمامی عناصر موجود در کالبد آدمی همه و همه از عناصر موجودی شناخته شده در طبیعت است. تنها عنصر پیچیده و ابهام‌انگیز و ناشناخته وجود انسان روح و روان اوست که در طبیعت مادی رد پای اون مشهود نیست و به دلیل مغرنج بودن و پیچیده بودن ماهیت این بود از ابعاد وجودی انسان، گاه به طور کلی هویت مستقل این بخش از وجود انسان مورد انکار قرار گرفته است و می گیرد. به هر حال انسان از طبیعت روییده است و با طبیعت رشد می یابد و سرانجام در نگاه دانش تجربی و البته به صورت عینی هم قابل مشهود است به طبیعت باز می گردد و در آن هضم می شود. و باید یاد کرد که بخشی از این نگاه ناگزیر مورد پذیرش همه مکاتب و ادیان است، چون دیده می شود چه الهیون چه ماده‌گرایان، زیرا نمی توان انکار کرد که جسم انسان محکوم به چنین رویشی از طبیعت و بالندگی و دوباره فسردگی و هضم شدن در طبیعت است. به تعبیر قرآن کریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. خدا شما را از زمین رویانید، روییدن خاص، سپس شما را به عناصر زمین باز می‌گرداند و پس از آن شما را به گونه‌ای از زمین بیرون می‌کند. بدین ترتیب رابطه نخست انسان با طبیعت، رابطه رویش و رابطه برگشت دوباره به طبیعت و بازگشت دومین بار از طبیعت به عالم خالد و جاودان قیامت است. اللهم
صلی علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان و سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. شما ارجمندان میتونین این برنامه را علاوه بر گیرنده های رادیویی از طریق سایت ما هم بشنوین به نشانی parstoday.com/dari و همچنین اگر اپلیکیشن ایران صدا را روی گوشی های همراهتان نصب کنین میتونین شنونده برنامه ما در همین ساعت باشین. دوستان خوب ما که در ایران حضور دارن میتونن علاوه بر این دو مورد از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان با سرچ رادیو برون مرزی شنونده برنامه در وادی نور در همین ساعت از این طریق هم باشن. روز و روزگارتان خوش دوستان عزیز و ارجمند، با شما خداحافظی میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا رحمن
رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن.
عزیزان شنونده، انشالله که لحظات پربار را تا به این لحظه سپری کرده باشین در کنار خانواده های عزیز و ارجمندتان و عصر بهاریتان هم لبریز از مهربانی و سرشار از عشق و محبت باشه. دعوت میکنیم که شنونده برنامه یک سال با ولایت باشید. البته این برنامه تکرار برنامه صبح هست، به این امید که از این برنامه هم لذت ببرید.
یک سال با ولایت.
به نام خدا. با تبریک نوروز باستانی و سلام به یک یک شما خوبان، فصل دیگری از برنامه یک سال با ولایت را در محضرتان می گشاییم. در این برنامه فراسای مهمی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در طول سال گذشته در باب مسائل و موضوعات مهم ملی و بین المللی انتخاب و یادآوری می شود. امید که این تذکر و یادآوری فرصت تأمل و اندیشه را بر روی یک یک من بگشاید و با بکارگیری آن بتوانیم از موانعی که سد راه جمعی ماست و سلامت عبور کنیم. با آرزوی همراهیتان با ادامه برنامه در خدمتتان هستیم. ۲۸ اردیبهشت سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در دیداری تصویری که با نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی سراسر کشور داشتند، با شنیدن دیدگاه دانشجویان در موضوعات مختلف در باب موقعیت کنونی کشور فرمودند:
برای هر گونه تصمیم گیری و هر گونه اقدام بایستی به موقعیت کنونی کشور توجه کرد. از سه زاویه به موقعیت کشور می شود نگاه کرد. یک زاویه عبارت است از این که یک حقیقت روشنی وجود دارد و اون که جمهوری اسلامی امروز طرف یک مبارزه وسیع و عظیمی در سطح جهانی است. در این هیچ تردیدی نباید داشت. جبهه مقابل سعی دارد که جمهوری اسلامی رو از میدان خارج کنه با انواع شیوه ها و ترفندهایی که در اختیار داره و امکاناتی که در اختیار داره، که اگر چنانچه موفق بشه که قطعا هم انشاءالله موفق نخواهد شد، این برای آینده کشور بسیار گران تمام خواهد شد که جمهوری اسلامی در مواجهه با این جبهه ظلم و کفر و استکبار عقب نشینی کنه و تسلیم بشه و از میدان خارج بشه. از طرف دیگه مبارزه جبهه کفر و استکبار با جمهوری اسلامی برای این است که یک الگو به وجود نیاد. ما بسیاری از مشکلاتی هم که تا امروز داریم به خاطر همینه، کارشکنی هایی شده برای اینکه اون الگوی جذاب برای ملت ها به وجود نیاد. ما از این کارشکنی ها نمیتونیم صرف نظر کنیم، اینها رو ندیده بگیریم. نه، وجود داشته، الان هم وجود خواهد داشت. زاویه دید دیگر به موقعیت کشور این است که ما توجه کنیم ظرفیت کشور برای مقابله بالاست. این رو تجربه ها به ما نشان میده.
تهاجم فرهنگی شگردی است که دشمنان نظام اسلامی از اوایل پیروزی انقلاب روی دست گرفتند و امروز فضای مجازی هم به کمک آنها آمده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این ارتباط فرمودند:
یه واقعیتی وجود داره علیه کشور ما در زمینه هجوم فرهنگی خیلی کار داره میشه، خیلی. مال امروز هم نیست، حالا امروز که فضای مجازی آمده است و حجم چند برابر شده، لکن از سابق هم به وسیله رادیوها، به وسیله تلویزیونها، به وسایل گوناگون علیه مسائل فرهنگی در جمهوری اسلامی تلاش میشده و کار میشده. علی رغم همه اینها یک مجموعه عظیم جوان پایبند به مبانی دینی، به مبانی اعتقادی و مبانی فرهنگی جمهوری اسلامی هست. این نشان دهنده این است که ما در جهاد فرهنگی هم از دشمن قوی تر هستیم.
احساس عزت و قدرت ملی هم زاویه نگاه دیگری است که از آن زاویه هم میتوان به موقعیت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی نگریست و رهبری در این ارتباط فرمودند:
یک زاویه دید دیگر هم وجود داره و اون احساس قدرت و عزتی است که در کشور نهادینه شده، که این خیلی چیز مهمی است. حالا بعضیا منفی بافی میکنن و ضعف‌هایی رو که در وجود خودشون هست این رو به کشور، به جامعه، به نظام جمهوری اسلامی نسبت میدن. در برخورد استبدادی و استعماری با ملت‌ها یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره این است که قدرت‌های استعمارگر و سلطه‌گر سعیشون در ایجاد حس حقارت در اون ملت‌هایی که میخوان به اونها تسلط پیدا کنن، و این کار در ایران متاسفانه انجام گرفت و همین زمینه شد برای روی کار آمدن کسی مثل رضای پهلوی و ادامه حکومت او و بعد روی کار آمدن محمد رضا پسر او، که این یک فاجعه، حادثه فاجعه باری در کشور ما بود که این رو دشمنان انجام دادن. ملت تماشاچی بود و دچار عواقب سختش هم شدند، یعنی اون به اصطلاح استبداد به دیکتاتوری 50 ساله رو اینها تحمل کردن، ملت ایران تحمل کردن، به خاطر همون احساس حقارت و تحقیری که اول شده بودن. درست نقطه مقابل این در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. در انقلاب اسلامی جوانهای کشور احساس کردند که قادرند یک کار نشدنی را که همه در قضاوت‌هاشون میگفتن این کار نشدنی است و او تکان دادن حکومت پهلوی بود، این کار رو به بهترین وجه انجام بدن، نه اینکه حکومت رو تکان بدن بلکه ریشه‌کن کنن، حکومتی که خارجی ها به جد در پشتیبانی او تلاش میکردن و کار میکردن. آمریکایی ها به طور قاطع از حکومت پهلوی دفاع میکردن، سینه سپر میکردن، ایستاده بودن. همطور که امروز میبینید از بعضی از دولت ها دفاع میکنن، منتها دفاع اونها از حکومت پهلوی بیشتر بود از اون چی که امروز از بعضی از حکومت های وابسته به خودشون حمایت میکنن و دفاع میکنن. و سختگیری های داخلی هم که خب فوق العاده بود، یعنی اون کاری که در اون زمان با مردم، با مبارزین، با مخالفین، با معترضین صورت میگرفت، برای جوان امروز قابل حدس نیست، یعنی اصلا از ذهن شما بسیار دور اون کاری که اون روز انجام میگیره. جوان ایرانی و ملت ایران مجموعاً توانستن این حکومت رو ریشه‌کن کنن، یک کار نشدنی رو انجام بدن و دنیا رو متحیر کنند. مدتی در بهت فرو رفتن که این چه اتفاقی است که داره میفته، یعنی به معنای واقعی کلمه یک زلزله در دنیا به وجود آمد. بعد از اون هم تا امروز عوامل احساس عزت و احساس قدرت پی در پی در کشور به وجود آمده و سطح اقتدار ملی رو خوشبختانه به اینجا رسونده، یعنی کشوری هستیم که در مقابل زورگویی با قدرت، با صراحت می ایستیم. عموم ملت این احساس قدرت و عزت رو دارن. البته دشمن سیاست تلاش برای تحقیر ملت رو ادامه میده. البته دشمن تلاش میکنه، خدای متعال هم عکس این رو تقدیر کرده. شرایط کشور پس این هاست، اون جبهه بندی هست، اون دشمنی هست، اون ظرفیت ها هست و این احساس عزت و قدرت هم در کشور وجود داره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری اردیبهشت سال پیش خود با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و تبیین موقعیت نظام جمهوری اسلامی و تقابل جبهه استکبار با این نظام اسلامی توصیه‌هایی را هم خطاب به جوانان داشتند که از آن جمله تأکید معظم الله بر خودسازی این قشر آتی اساس بود.
توصیه اول من به شما جوانهای عزیز مسئله خودسازی است. خودسازی خیلی مهم، هم در ابعاد فردی هم در ابعاد جمعی. هم شما شخص خودتون باید خودسازی کنید، هم جمعتون باید به عنوان یک جمع خودسازی کنه. خودسازی خیلی مهمه. توصیه دوم تقویت مبانی معرفتی است. این خیلی مهمه. محیط‌های جوان از جمله دانشگاه از قدیم آماج آسیب‌هایی بوده، از جمله دو آسیب بزرگ متوجه محیط‌های جوان وجود داشته که این دو آسیب یکی انفعال یکی انحراف. انفعال یعنی احساس دست بسته بودن، بیفایده بودن، ناامیدی در مقابل حوادث سخت، که این با اون توصیه قبلی برطرف میشه. یعنی معنویت که تقویت شد، انفعال مطلقاً به وجود نخواهد آمد. انحراف با این توصیه برطرف میشه. انحراف فکری، انحراف در مبانی معرفتی. ببینید ما در اوائل انقلاب جوانهایی رو داشتیم که اینها مردمان مسلمونی بودن و برای اسلام وارد میدان شده بودن، اما چون مبانی معرفتیشون ضعیف بود، پایه های معرفتیشون محکم نبود، حالا به هر دلیلی محکم نبود، اینا جذب گروه های التقاطی شدن و از یک جوان مؤمن سالم اسلام طلب و مؤمن تبدیل شدن به کسی که بر روی هم‌میهن خودش اسلحه کشید. منشأ همه اینها همون عدم استقرار فکری بود.
در توصیه سوم رهبری خطاب به جوانان از آنها خواست که پرچم مطالبه گری و آرمان خواهی را بر زمین نگذارند و در این باره تاکید کردند.
توصیه سوم این است که این پرچم آرمان خواهی و مطالبه گری رو زمین نگذارید. ممکنه بعضی از این چیزهایی که شما مطالبه میکنید عملی نباشه. واقع قضیه هم همینه. لکن خود این آرمان خواهی با ارزشه. برای اینکه اگر آرمان خواهی وجود نداشته باشه راه رو گم میکنیم. این آرمان خواهی رو داشته باشید. مسئله عدالت، این آرمان های مهم، عدالت، استقلال، رفع فساد، در نهایت تمدن اسلامی، آرمان اصلی و واقعی و نهایی ایجاد تمدن اسلامی، اینها رو از دست ندید و اینها رو مطالبه کنید. مطالبه طبعا با نوعی اعتراض همراهه دیگه. خب بله، مطالبه به معنای این است که یک نقصی وجود داره، ما میخواهیم رفع اون نقص رو مطالبه کنیم. طبعا مطالبه اینه دیگه، بنابراین با اعتراض همراهه مطالبه. نگذارید این مطالبه شما به اعتراض شما اعتراض به نظام اسلامی تلقی بشه. این مهمه. دشمن منتظر اینه. پرچم مطالبه‌گری رو اگر شما در دست داشته باشید این خوبه. اگر شما این پرچم رو زمین گذاشتید، کسانی ممکنه این پرچم رو بردارن که هدفشون رفع مشکلات مردم نیست. هدفشون معارضه و مبارزه با اسلام و با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی است. این رو نگذارید. یعنی این باید اتفاق نیفته. مطالبه گری فقط انتقاد نیست. مطالبه گری فقط اعتراض نیست. اگرچه درش اعتراض هم وجود داره. انتقاد در کنار پیشنهاد. ببینید در اسلام هم نهی از منکر با امر به معروف همراهه. نهی از منکر همون اعتراضه. امر به معروف یعنی پیشنهاد، ارائه راه حل، ارائه کاری که باید انجام بگیرد و میتوانه انجام بگیره. اینا با همه. و ضمناً مطالبه گری رو با پرخاش و بدگویی هم همراه نکنید.
در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بر اهمیت دادن به گفتمانسازی در تشکل‌های دانشجویی تأکید شده است و رهبری در این ارتباط فرمودند:
من خواهشم اینه جریان‌های دانشجویی به گفتمانسازی اهمیت بدن. مسائل دزام رو استخراج کنید، راه حل‌های سنجیده و قوی فکر کنید، پیش بینی کنید، اینها رو مطرح کنید. البته رسانه ملی باید کمک کنه. وقتی گفتمانسازی شد، جلب اقبال عمومی به مجموعه های جوان و پیشرو حاصل خواهد شد. یعنی اقبال عمومی به وجود میاد، اون وقت اثر خودش رو در انتخاب مدیریت ها و امثال اینها به جا میگذاره. جبهه انقلاب رو گسترش بدید، یارگیری کنید، حذف نکنید. صرف اختلاف سلیقه و اختلاف نظر درباره فلان مسئله موجب طرد نشه. در نقطه مقابل این حالت طرد و رد یه حالت دیگری هست که اونم غلطه. بعضی هستن همه سعیشون این است که در مبانی انقلاب ایجاد تردید کنن و نشانه های پیشرفت کشور رو انکار کنن. با اینها با قوت و با صراحت حرف بزنید. یعنی مرزتون رو با اینها مشخص کنید. هیچ توصیه نمی کنم من که با کسی که مبانی انقلاب رو قبول نداره و ایجاد تردید در این مبانی میکنه و دشمن رو تزیین میکنه و راه غلط رو در مقابل پای ما میگذاره، با این آدم با مماشات رفتار کنید. نه نخیر. اونجا با صراحت رفتار کنید، با قوت رفتار کنید. و اینی که تردید ایجاد کنن، این ستون فقرات کار فرهنگی دشمنه. این اون لب جنگ نرم دشمن است که ایجاد تردید کنن. اگه کسی هم در مجموعه کشور، داخل کشور همین کار دشمن را انجام میده، طبعا باید در مقابل او چیز هست. بالاخره کسانی به دشمن کمک میکنن، یعنی تزیین میکنن دشمن رو.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ذیل توصیه‌های خود به جوانان و دانشجویان به مسئله پیشرفت علمی و حفظ عفت و حجاب پرداختند و در این ارتباط فرمودند:
علم اقتدار، علم قدرت و باید دنبال علم بود. محیطای دانشگاهی، محیطای تحقیقاتی و پژوهشی حتما بایستی به مسئله علم توجه کنن. منتها ضمناً توجه بکنید، اینی که من تأکید میکنم رو مسئله علم، علم برای پیشرفت کشوره، علم برای گشایش افق آینده است، علم برای همون چیزی که من سالها پیش گفتم، که مثلا اون سال گفتم 50 سال بعد باید ما به جایی برسیم که هر کسی خواست از تازه های علمی دنیا بهره ببره مجبور باشه زبان فارسی یاد بگیره. علم با این نیت، با این هدف. اون کسانی هم که در دنیا علم رو پیش بردن کسانی هستن که با این جور هدف‌ها وارد شدن. والا علم رو دنبال کار علمی باشیم برای سود شخصی نقد کوتاه مدت خودمون، نه، این ارزش زیادی نداره. عمده نگاه کردن به علم با اون نگاه افق گشای اینجوری است. توصیه نهم مسئله حجاب و حیای اسلامی است در دانشگاه‌ها، که من نسبت به این مسئله دغدغه دارم و من خواهش میکنم هم مسئولان دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه ها، مسئولان دانشگاه ها، هم مدیران وزارت های مربوط به دانشگاه ها، هم خود دانشجوها، به خصوص دختر خانم ها، به مسئله حجاب، مسئله فاصله گذاری بین زن و مرد در اسلام وجود داره توجه کنن، به او اهمیت بدن، موازین شرعی رو در دانشگاه.
رهبر معظم انقلاب در فراز پایانی فرمایشاتشان در دیدار تصویری سال پیش خود با نماینده تشکلات دانشجویی با تاکید بر اهمیت و نقش جوانان در کشور بر نقشه دشمن در قبال این قشر متمرکز شدند و در این ارتباط فرمودند:
آخرین نکته اینه که هم خود جوانان و هم کسانی که با مسائل جوانان و سازمان‌های مرتبط با اونها سر و کار دارن باید بدونن همچنانی که ما به مسئله جوان اهمیت میدیم برای آینده کشور و پیشرفت کشور، دشمن ما هم برای تخریب کشور، برای به زانو درآوردن انقلاب به مسئله جوان اهمیت میده. او هم نقش جوان رو میدونه. به این توجه داشته باشن همه. اونا هم رو جوان ما کار میکنن، اونا هم سعی میکنن که از جوان ما سوء استفاده کنن، اونا هم همه این رو دنبال میکنن، برای این برنامه ریزی میکنن. یک جایی به عواملی در داخل کشور احتیاج دارن، جوان داخل کشور رو روش کار میکنن، یه جایی به عنصر تبلیغاتی و تحلیلگر و عنصر سیاسی و اینها احتیاج دارن، رو کار میکنن، یه جاهایی هم به این احتیاج دارن که یه جوانی رو وادار کنن که پشت به کشور بکنه مثلا و بره، که دیدیم اتفاق میفته. هنرپیشه، ورزشکار، طلبه نیمه سواد، دانشجو، به نحوی اینا رو با سر صدا وادار میکنن که از کشور خارج بشن. از این قبیل کارها رو جوانها داره انجام میگیره از طرف دشمن. همه به این توجه داشته باشن و مراقب باشن که به سربازگیری دشمن از جامعه جوان کشور کمک نشه.
تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
جناب حافظ میگه که حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دعوت میکنیم که شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید زیارت سخی در کجا واقع شده است؟ مکان مقدسی در کابل با عنوان زیارت سخی از جمله زیارتگاه هایی است که اهل تشیع و تسنن برای انجام اعمال مذهبی، دعا و گرفتن حاجت مراجعه می کنند. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خرقه را به تن می کردند که بعدها به حضرت علی علیه السلام فرمودند که این خرقه را به شخصی که در یمن به دین اسلام مشرف شده و مرا ندیده است برساند. خرقه مذکور به یمانی رسانیده می شود و او هم تا زمان حیاتش نگهداری می کند و سپس این خرقه به بغداد مرکز خلافت اسلامی منتقل می شود. با حمله سلطان یلدرم به بغداد این خرقه به سمرقند می رود. در آنجا عده‌ای قصد انتقال خرقه به هند را گرفتند، اما توسط والی وقت بلخ از این کار ممانعت به عمل آمد و این خرقه مبارک در شهر جرگون ولایت بدخشان نگهداری شد که پس از آن این شهر به فیض‌آباد تغییر نام داد. با روی کار آمدن احمدشاه عبدالی این خرقه قرار شد به قندهار برده شود، اما برخی از افراد حامل این خرقه آن را در همین محل کنونی توقف دادند تا مورد زیارت اهالی کابل قرار گیرد. این قدمگاه که اکنون به زیارت سخی معروف شده است، محل زیارت اهل سنت و تشیع است. همساله در روز اول نوروز پرچمی را در این مکان به نام حضرت علی علیه السلام، جوانان اهل سنت و شیعه به اهتزاز در می آورند و در این مراسم یک عالم شیعه و یک عالم سنی به نوبت سخنرانی می کنند. افراد عالی رتبه دولتی هم در این مراسم شرکت می کنند و گزارش های معمول دولتی را برای مردم بیان می کنند. این مراسم با شکوه خاصی برگزار می شود و پرچم مذکور تا 40 روز برافراشته می ماند. این مکان برای تمام مردم افغانستان مقدس است، به گونه ای که به این حرم قسم خورده می شود و همچنین زوجها پس از عروسی حتما به زیارت سخی برای دعا می روند و این مسئله بین تمام اقوام و مذاهب افغانستان عمومیت دارد. اگر بعد از کرونا سری به کابل زدین، حتما از این زیارتگاه دیدن کنید و ما را هم از دعایتان بی‌نصیب نگردانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
میگن که آدم‌های خوب مثل درخت پرشکوفه اند، تکانشانم که بدهی با باران شکوفه شرمنده میکنن. دعوت میکنم که شنونده برنامه طبیعت زیبای افغانستان باشید در این لحظه.
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
نسیم خلق می وزد مگر زجوی بارها، که بوی مشک می دهد هوای مرزان.
طبیعت زیبای افغانستان.
بنام خدایی که بی نهایت بخشنده و مهربان است، خدایی که دوستدار ماست، بنام الله پاک. با بهترین آرزوها خدمت شما دوستان عزیز رسیدیم و عرض سلام و احترام داریم. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه طبیعت زیبای افغانستان در خدمت شما هستیم. این برنامه به مناسبت روزهای عید به صورت ویژه از رادیو دری تقدیمتان میشه و خوشحالیم که میتونیم با آغاز فصل بهار نگاهی داشته باشیم به طبیعت زیبای افغانستان، خصوصا که با آمدن فصل بهار حالا هوای سرزمین افغانستان تازه میشه و رنگ سبز طبیعت گویای بهشتی است که به زمین آمده و شکوفه های تازه متولد گواه بر بوی بهشت. همراه ما باشید. خطم افغانستان است، خاکان از من سراسر، ما همه افغان و افغان سر و سر با هم برابر. رود و دریایت خروشان، کوه سارت با جلالند، فصلهایت بی نظیر و مردمانت با کمالند. پاک بادا خطه من از کف شر و شرارت، خاک بادا بر دو چشمی کو ندارد تا بدیدن، دست مایان را چو زنجیر متحد با هم پریدن. مرگ بر خصمت همیشه، شاد زی بی درد و ماتم، دور بادا از وجودت تکه های راکت و بم. سبز بادا سبز بادا نام تو بر جسم و جانم، زنده بادا زنده بادا کشورم افغانستانم. خب دوستان عزیز، در برنامه امروز به ولایت زیبای بامیان خواهیم رفت، مکانی که سرسبز و بکر و دست نخورده مانده و البته نگفته نمانه که وضعیت امنیت هم در این ولایت بسیار پایدار است، ماننده طبیعتش و به پایداری مردمان خوب و نیک سیرتش. لطفاً همراه ما باشید.
صدای دهن دنبور صدای عشق صدای دنبور صدای عشق دل دنبور مجای عشق دل دنبور مجای عشق گشادی وگه از غم بخانه گشادی وگه از غم بخانه خودش درد خودش دوای عشق خودش درد خودش دوای عشق دنبور مو علی بخونده مو علیکو راز دل دنبور دانه علیکو راز دل دنبور دانه پری پرواز دل دنبور دانه پری پرواز دل دنبور دانه دوتار دنبور فریاد مورو دوتار دنبور فریاد مورو با گوش چرخ گردون میرسانه با گوش چرخ گردون میرسانه دنبور ایمو علی دل خونده ایمو دنبور ایمو رفیق گای نیه وطن بودم وطن داری ما بوده وطن بودم وطن داری ما بوده با غربت یاور و یار ما بوده با غربت یاور و یار ما بوده علی گودم بوره هر جا که رفتم علی گودم بوره هر جا که رفتم مرا تاج سر مردم نموده مرا تاج سر مردم نموده دنبور ایمو علی برخونده ایمو دنبور ایمو رفیق گای نیمو دنبور ایمو علی برخونده ایمو دنبور ایمو رفیق گای نیمو صدای دنبور صدای عشق صدای دنبور صدای عشق دل دنبور مجای عشق دل دنبور مجای عشق گشادی وگه از غم بخانه گشادی وگه از غم بخانه خودش درد خودش دوای عشق خودش درد خودش دوای عشق دنبور مو علی بخونده مو دنبور مو رفیق گای نیم دنبور مو علی بخونده مو دنبور مو رفیق گای نیم
بند امیر در بامیان یکی از زیباترین مکانهای طبیعی و دیدنی در این ولایت است. بند امیر با مجموعه 7 دریاچه در بلندی‌های هندوکش در ولایت بامیان گفته می‌شود که با سدهای طبیعی از یکدیگر جدا شدند. آب این دریاچه‌ها توسط چشمه‌ها تأمین می‌گردد. این منطقه نخستین پارک ملی افغانستان نیز به شمار می‌رود. این بند در فاصله 215 کیلومتری کابل و در میان هندوکش شرقی و رشته کوه‌های بابا در مرکز کشور قرار دارد. بند امیر با ارتفاع نزدیک به 3000 متر در طول وادی رودخانه‌ای که نام خود را از آن می‌گیرد امتداد دارد. این ولسوالی شامل چند قریه در امتداد دره بند امیر است و با 3 گذرگاه صعب العبور قابل دسترسی است. گذرگاه شهیدان، گذرگاه شیبرتو و خانکوتل. بند امیر دارای 6 دریاچه است و آب آن از چشمه معروف به نام کپرک که تقریباً 9 مایل از بند امیر فاصله دارد سرچشمه می گیرد. بند غلامان، بند ذوالفقار، بند پنیر، بند قنبر، بند پودینه و بند هیبت که توسط دیوارهای سنگی شیبدار احاطه گردیده. مردم محلی بنای آن را به امام علی علیه السلام و معجزاتش نسبت می دهند و در این مورد داستانی هم هست که بر سر زبان همه افغان هست. بزرگترین جهیل این صاحب بنده ذوالفقار به معنای شمشیر امام علی علیه السلام است که 490 هکتار زمین را احاطه کرده. کوچکترین جهیل، جهیل غلامان است که 3/4 مایل طول دارد. و عمیق‌ترین جهیل در بین آنها جهیل هیبت است که از نظر بزرگی سومین جهیل است. بند پنیر بلا فاصله در زیر بند ذوالفقار که تقریباً 150 یارد عرض دارد و با دیواری سفید چون پنیر که زیبایی خاصی دارد قرار دارد. آب زلال بند امیر جهانگردان بسیار را به خود جلب کرده و مردم محلی آن را شفا بخش می دانند. مناظر زیبا، دلپذیر و دلچسب این ساحه دولت مرکزی را واداشت تا بند امیر را به عنوان اولین پارک ملی در افغانستان اعلام کند. این بند یکی از عجایب طبیعی افغانستان به حساب می آید. اما بازدید از بند امیر مشکلاتی را هم به همراه دارد که البته با جان خریدن این مشکلات ارزش یک بار دیدن بند امیر را دارد. زمین خشن، فلات سنگی، فقدان امکانات اولیه و جاده‌های تخریب شده توسط شبه نظامیان محلی و طالبان از مشکلات بازدید بند امیر است. در بند امیر ماهی‌های فراوانی با چشم می‌خورد که یکی از مشکلات صید ماهی است. البته صید ماهی بلا مانع است، اما روش‌های درستی صورت نمی‌گیرد. مثلا ماهیگیری با استفاده از برق و مواد منفجره از قبیل نارنجک که مشکلاتی را به بار آورده است. نگفته نماند که دولت افغانستان در سال 2008 استفاده از قایق‌های موتور بنزینی را ممنوع کرد. دوستان عزیز، در بند امیر جانوران و پرندگان زیادی وجود دارد. جانوران وحشی این ساحه عبارتند از گوسفند کوهی، آهوی نخشیر، گرگ و روباه و همچنین جانوران دمدراز مانند موش کوهی نیز در این ساحه دیده شده است. عقاب و باشه نیز از پرندگان معروف این منطقه هستند. بند امیر همچنین ماهی ویژه‌ای دارد که با رنگ زرد طلایی بوده و به اندازه قابل توجهی هم وجود دارد و در زبان محلی بچوش معروفند. نگفته نماند که در گذشته پلنگ برفی نیز در این پارک وجود داشته است که امروزه نسل آن در منطقه به دلیل شکار از میان رفته است، که البته در زمستان سال 1397 چندین قلاده پلنگ برفی در منطقه دیوخانه بند امیر دیده شده است. بیا کی بوری دا وطن اینجا گذرونم شه، بیا کی بوری دا وطن اینجا گذرونم شه، هر چند دل پیشینی پر ارگو نموشه، هر چند دل پیشینی پر ارگو نموشه. از همه شما دوستان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. موفق و شاد باشید تا سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
میگن که همیشه خودتان را بروز کنید. میگن که باید یاد بگیرین که هیچ وقت عقب ننشینین. همیشه برای بهتر شدن کاری هست که میتوانید انجام بدین. اینا پندهایی است که به ما رسیده. دعوت میکنم که شنونده پند پیران باشید در این لحظه.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بسید
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ای شکمی خیره بنان بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. با سلام به همراهان خوب شنوندهی که باز هم رادیوی خودشان، رادیو دری صدای همدلی و همزبانی را برای شنیدن انتخاب کردن. رادیویی که سعی دارد از گنجینه میراث فرهنگی و تمدنی مشترک خوبها و بهترینها را گلچین و در لباس هنر تقدیمتان کند. کیست که با زبان فاخر پارسی و ادبیات غنی آن آشنایی داشته باشد و نداند که چه دریای بیشمار از حکایات و تمثیلها را در اختیار دارد. بد است و جای بسی خسران و ضرر که در کنار این دریای معرفت و ادب کام و جان من را سیراب خرد و معرفت نکنیم. آسمان و سپهر ادبیات ما بزرگان از جنس مولانا و ابو سعید ابوالخیر و حافظ و سعدی و سنایی غزنوی و پیر هرات دارد. نگاه به اینها نگاه به خوبی هاست و بهره از یادگاری آنها چنگ زدن بریشه هایی است که استواری هویت را تضمین می کند. با همین روی کرد است که پند پیران را تدارک دیده ایم و پارچه های تمثیلی زیبایی را که از حکایات گلستان و جامع الحکایات تهیه شده تقدیمتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حکایت تمثیلی زیبایی را به طبع هنر و نمایش در آورده که معالجه با تازیانه نام دارد و ما هم این حکایت زیبا را پیشکشتان میکنیم. میشنویم.
کنار بروید از جان او چه میخواهید؟
هرچه دانستیم و توانستیم به جا آوردیم.
با جوانم چه کردید؟ انصاف و مروت شما کجا؟
فرزندت سکته سختی کرده است.
چند روز است که بر بالین جگرگوشه هم نظارگر کار شما هستم.
بدبختانه تلاش ما بی نتیجه ماند.
در این دیار غریبی ما طبیب حاضری نمی شناسیم.
حاضرترین و زبده ترین طبیبان هم نمی توانند کاری برای این جوان بکنند. به احوال او بنگر.
به چه چیز؟ به پسرم که گویی جانی در کالبدش نیست.
جوان تو نبض ندارد.
خدایا پس از چند روز چه میشنوه؟
خدا به شما صبر و شکیبایی دهد.
پدر نیستی که حال من را بدانی.
میدانم پدر، میدانم.
نمیدانی، نمیدانی.
بیایی تا این جوان را به گوشه‌ای ببریم.
نه نه، به او دست نزنید، کنار برمید.
آرام باش مرد، آرام باش.
چگونه، چگونه از او دست بشویم که جوانی بود عالم و عارف؟
شما از کدام دیار هستید؟
در سرزمین مصر بی همتا بود.
آنچه توانستیم کردیم. دریغ و صد افسوس که نتیجه ای ندارد. نتیجه ای.
بروید، بروید و ما را به حال خود بگذارید. بروید.
درود و سلام بر شما.
تو دیگر کی هستی و چه میخوایی؟
من طبیبی هستم که به توصیه دوستان به نزد شما آمدم.
فرزندم به رحمت خدا رفت. میخواییم او را غسل و کفن کرده و به دیارمان ببریم.
شاید هنوز جانی در بدنش باشد.
طبیبان قطع امید کرده و ما را ترک کرده.